در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ناگهان پر می کشی، دریا به دریا می روی. آه ای ابر کرامت، تا کجاها می روی؟ بر نمی داری سرت را از بهشت سجدگاه، کس نمی داند که هستی یا ز دنیا می روی. آن چنان لبریزی از شور مناجات و دعا، که از حضیض خاک تا اوج تماشا می روی. یک صحیفه نور می نوشد دلم تا با تو هم. یک صحیفه نور می نوشد دلم تا با تو ام. من دلم می گیرد از این لحظه ها تا می روی. صبر کن ای چشم بیدار تماشا، لحظه ای آه ما را هم ببر با خود به هر جا می روی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانمها و آقایان. شب شهادت حضرت زین العابدین سید و ساجدین رو محضر همتون تسلیت عرض میکنم. خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر و در معیت حاجای عاملی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، مخصوصا ملت بزرگمون سلام، عرض ادب، آرزوی موفقیت، شادکامی، لحظه های مبارک، توفیق داشتن حسنات بزرگ، آذوقه های ابدی برای عزیزان دارم و از خدای متعال میخوام که سهم خوبی، نصیب خوبی از معنویت امام همام و شخصیت عظیم آسمانی حضرت امام سجاد داشته باشیم
انشاءالله.
خلوتهایی که، لذتهایی که با مناجات با حضرت حق، خلوت با حضرت حق داشته است، انشاءالله ذائقه ما با اون لذت ها تنظیم بشه.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
شکر خدا،
الحمدلله. چه خوشحالیم خدمت شما هستیم و مثل هر پنج شنبه از محضر پرفیض و بیانات ناب و لطیف و نقض شما داریم استفاده میکنیم. با حاجای عاملی ما از ابتدای ماه محرم شعارهای نهضت سید و شهدا رو داریم مرور میکنیم و انشاءالله امروز همین بحث رو ادامه خواهیم داد و از فرمایشات ایشون استفاده خواهیم کرد. با دل و جان میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شعارهای کربلا بهترین و زیباترین قاب تصویر است برای صورت مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین. هیچ چیزی مثل شعارهای یک شخصیت قاب تصویر نیست برای اون شخصیت. انسان‌های نابالغ است که میرن سراغ قیافه ظاهری، قیافه‌هایی که به معصومین نسبت میدن و نسبتش هم درست نیست. ما اگه بخوام تماشا بکنیم قیافه حقیقی، صورت حقیقی حضرت ابا عبدالله حسین رو، باید بریم سراغ شعارهای حضرت. میدونید که ما در دین خودمون شعار تصویری نداریم و در فتح مکه هم امیرالمؤمنین مأمور شدن از طرف ختمی، حضرت ختمی مرتبت، که هر چه تصویری مثلا از انبیا بوده از داخل کعبه همه رو بریزن پایین. قیافه اصلی یک شخصیت صورت ظاهریش نیست، سیرتشه. و یک انسان آسمانی با سیرتش سیر می کند داخل جامعه، مثل قرآن که سیر می کند، یجری کما تجری شمس. یه وصف بسیار استثنایی قرآن این است که قرآن قرار نیست تو پستو بمونه، میاد جامعه ما، یجری، این روایت تسا، یجری حرکت میکنه، کما تجری شمس، همچنان که آفتاب منزل به منزل جری میکند، جریان پیدا میکند، حرکت پیدا میکند. یعنی قرآن قرار است تکلیف همه رو مشخص بکنه. جر یکی از سعه دلالت عجیب قرآن هست، تطبیق میشه بر فرد اکمل در جامعه، متوقف بر دلالات لفظی هم نیست، تفسیر نیست، تفسیر منحصر است. شما میگید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این منحصر شد در معصوم، تمام، این میشه تفسیر. اما جهر اینطور نیست، جهر قرار است تکلیف همه رو مشخص بکنه. همچنان که قرآن جهری داره، اهل بیت هم جهری داره. شما پیغمبر ما فرمود لن یفترقوا، این اصلا جدا نمیشن. ما این ماه محرم، دهه اول محرم، بحثمون اختصاص دادیم به این که اهل بیت از قرآن جدا نمیشه، پیغمبر ما فرمود لن یفترقوا، قرآن جهری داره،
اهل بیت
پس اهل بیت هم جهری داره. قرار است امام حسین وارد زندگی ما بشه، تکلیف همه رو مشخص میکنه. همچنان که در حیاتشون جری داشتن، پیغمبر ما طبیب و دوارم به طبه بودن،
میگشتن.
اصلا بسیار از این خطبه های نهج البلاغه رو، بخشی از این خطبه ها رو امیرالمومنین در بازار خونده. میرفت بازار ماهی فروش ها یه خطبه میخوند، میرفت بازار الاف ها خطبه دیگه میخوند، بازار لباس فروش ها یه خطبه دیگه میخوند، تکلیف همه مشخص میشد. امام حسین هم همینطور است. امام حسین جهری داره، با همین شعارهایش جهر داره. ممکن نیست کسی سر معصوم کلاه بذاره، هم رخت سیاه بپوشه، هم احتکار بکنه، هم لباس مشکی بپوشه و هم نقب پنهانی به بیت المال بزنه، هم لباس مشکی بپوشه و هم آبروی افراد در حق و ناس رو ضایع بکند. حضرات معصومین در این خصوص شاهکار کردن. قیافه‌شون رو اگه ما میخوایم ببینیم، بریم سراغ شعارهای اونها. این قیافه روز قیامت تجلی پیدا میکنه. امکان تجلی در این عالم نیست با اون مکارم اخلاقی، با اون افکار خاص اعتقادی، با اون سلوک اجتماعی، همه مواد صورتهای برزخی است.
و این عقیده است که حقیقت اونها رو شکل میده و میسازه.
احسنتون، کلا یعملو علی شاکلته. این مواد صورتهای برزخی گوشت و پوست و استخوان نیست، اینا تا آدم قبر است. اون ملکات اخلاقی که شما کسب کردی، اون عقاید حقه که اعتقاد دارید، سلوک اجتماعی، چیزاره که دیدید شنیدید، همه مواد صورتهای برزخی است. شما حساب کنه چه قیافه برای رسول خدا درست میکنه؟ وقتی تجلی پیدا میکنه بهشت همونه. ولذا در دعا اصرار دارن که ما زیاد بخونیم اللهم لا تحرمنی رؤیته، اللهم لا تحرمنی رؤیته، خدایا روز قیامت منو از رؤیت جمال پیغمبر محروم نکن. ببینید چه جمالی است که امکان تجلی در اینجا در حصار زمان و مکان نیست. قیافه امام حسین، صورت امام حسین چه صورتی است که اونجا تجلی پیدا میکنه. یه نمونه برای ما مثال زدن که حضرت زهرا که تشریف میاره میگن غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه. خب اونجا که محرم نامحرم دیگه نیست. غضوا ابصارکم، چشماتونو ببندید تا حضرت زهرا رد بشه. این مسئله تشریعی نیست، تکوینه. شما اگر بخوای آفتاب نگاه کنی چشماتون خیره میشه. حضرت زهرا که ان الله خلقها من نور عظمته، وقتی از نور عظمت خداست چطور میشه نگاه کرد؟ و حیف از ما از این جمال محروم میشه. جمال یه چیزی عکسی آوردیم گذاشتیم اونجا، اما از اون صورت حقیقی که افکار امام حسین است، شعارهای امام حسین است، سیره و سلوک امام حسین
از اون فاصله
ما از اون بیاییم محروم بشیم. این قیافه ها که حضرات معصوم میدارن، همه ما قیافه داریم آقای شریعتی، همه ما قیافه داریم، اما پشت دیواره. یه وقتی این دیوار میریزه به تعبیر امیرالمومنین و قریب ما یطرح الحجاب، چه جمله وحشتناکی است، و قریب ما یطرح الحجاب، به زودی این دیوار میریزه، پشت دیوار قیافه ها معلوم میشه.
پناه بر خدا،
کسی که با زندگی فردی بازی کرده است، با کاری کرده است که آتش گرفته زندگی و این آتش متصل شده به آتش آخرت، دیگه خاموش نمیشه. این اون قیافه درست کرده است، قیافه هایی که در روایات ما مفصل صحبت شده که من دیگه به اون بحثا وارد نمیشم. کربلا این شعارها که تصویر قاب تصویره واقعا امام حسین است، این قاب تصویر رو ما اگر جایی بتونیم تصویر بکنیم گم شده بشریت است. یه آقای میگه من در یک کشور اروپایی یه قاب تصویری از کربلا درست کردم با این شعارها، وقتی سخنرانی من تمام شد اونقدر مردم کف زدن، هیچ کدوم هم مسلمان نبودن. اینها جعل ریاستکم فی فطر المکلفین،
فطرته
در یکی از اذن دخول هاست، در مفاتیح بخونید، جعل ریاستکم فی فطر المکلفین، این جمال در فطرت انسان هاست. شما القدیره ببینید چقدر غیر مسلمون تقریض نوشته است، شعر گفته است. خب حالا بحث اصلی ما دو تا مطلب است، یک وچه مشترک این شعارها رو بحث رو کنیم، دو خود شعارها رو فهرستوار دونه دونه بگیم
انشالله.
بله بعضی از عزیزان میگن که ما منتظریم که اون شعارها، این خصوصیت مشترک این شعارها مطرح نشه مزه نداره. اول باید اینها معلوم بشه که ما دونه دونه اینها رو شمردیم و رسیدیم به یک بحث بسیار، خصوصیت بسیار مهم. اون خصوصیت هم این است که تمام این شعارها ریشه قرآنی داره. اونقدر این بحث مهم است، حرف از خودش نداره. والله ما نقول به آرائنا، والله ما حرف شخصی نداره. قلوبنا اوعیت و مشیعت الله، قلب ما ظرف اراده خداست. در زیارت ما مش میخونید السلام علیک یا خازن الکتاب المستور، سلام بر تو ای امامی که خزینه کتاب مستور هستی. اصلا یه وصف امام خازن است. اوصاف امامت را که ذکر میکنن یکی خازن است. در روایت از خدای متعال در حدیث قدسی فرموده جعل تو خازن وحی. وقتی به دنیا اومد حضرت ابا عبدالله حسین، حضرت زهرا خیلی ناراحت بودن، عاقبت این بچه تصویر شده بود برای حضرت زهرا، گریه هایی که پیغمبر ما داشته، روزه هایی که قبل از تولد خونده، همه رو حضرت زهرا دیده بود، متوجه بود. خدا تسلا داد، با چند مطلب تسلا داد، یکی این است جعل تو خازن وحی، وحی خودم را از آدم تا خاتم در قلب این فرزندت گذاشته. خون چه قلبی ریخته شد در کربلا؟ بدونید که اراده تشریع خدا از آدم تا خاتم معنیش چیه. و اگر این دریا و اقیانوس علم رو میگذاشتن که امت را سیراب بکنه. امت به چه نقطه از فضیلت و اعتلا میرسید؟ قرآن حقیقتش بین دو جلد که نیست. خدا این من نمیگم، این خدا فرموده است بل هو آیاتم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. خدا میگه قرآن من اگه میخوای حقیقتش رو پیدا کنی برو سراغ سینه ها، نه دو جلد که داخل دو جلد گذاشتن، این رو داخل جلد گذاشتن
تو دل آدم هاست. اوتوا العلم
فی صدور الذین اوتوا العلم، اوتوا العلم یعنی معصوم، در دل هر کسی که این نیست. خدا میگه ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا، ما این کتاب رو ارث گذاشتیم برای کسانی که استفینا انتخابشون کردیم. ارث گذاشتیم یعنی حقیقتش این نیست، این ولت دست همه است که ارث نمیشه. چه مطالبی درباره قرآن خود قرآن آورده است،
یعنی کاری که با قلب سید و شهدا کردن تاریخ رو از اون علم محروم کردن.
بله، و بفرماید کاری که با قلب حسین کردن با قرآن کرد، چون حقیقت قرآن در اون قلب بود،
دل قرآن هم خون.
بله، ولذا ما میگیم که مدرسه حسینی مدرسه قرآنی است. کار امام حسین کلن تفسیر قرآن است، قولن و عملا هر چه گفته تفسیر است، هر چه کرده تفسیر است. اصلا کار امام در کربلا را نگاه بکنید تفسیر آیه های قرآن است. اتفاقا در دعا هم میخونید و اوزح بکل کتاب، چه تعبیر خوبی است، خدا با تو قرآن را تفسیر کرد. امام حسین برای تفسیر اومده بود، برای تفسیر قرآن اومده بود برای کربلا. پس این پس من یه عالم ارزش داره، پس هیئت ها هم باید هیئت های قرآنی باشن، پس عاشقان امام حسین هم باید عاشق قرآن باشن، پس دنبال روی حضرت هم باید دنبال روی قرآن باشن، پس قرآن باید در زندگی یک عزادار موج بزنه، یه عزادار باید مصداق کان خلقه القرآن باشه. از همسر پیغمبر سوال کردن اخلاق پیغمبر رو توصیف کن، گفت یک کلمه، کان خلقه القرآن. قرآن ببین،
پیغمبر
پیغمبره ببین، یه جمله عرض کنم اونقدر ارزش داره. همه عزیزان میدونن که پیغمبر ما فرموده علیون مع القرآن و القرآن مع علیه، این پیام داره، پیام بسیار بزرگی داره. یعنی شخصیت امیرالمومنین شخصیت قرآنی است، یعنی شیعه هم باید شخصیتش شخصیت قرآنی باشه. اسم ما رو کی گذاشته شیعه؟ پیغمبر ما گذاشته شیعه. اولین بار کلمه شیعه طبق منابع اهل سنت تفسیر طبری سوره بقره، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، اونجا اسم ما رو گذاشته شیعه و شاهکار کرده. از کلمات جامعه پیغمبر است، غوغا کرده، یعنی هویت شیعه هویت تبعیت است. تبعیت نداری تشیع شیعه، اصلا شیعه گری نداری، خیال کردی شیعه هستی. و امری لامرکم
متبعون،
اصلا کل امت اینجوری است، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی
یحببکم الله،
مسیر برای رسیدن به محبت خدا تبعیت از من است. آقا رسول الله خدا فرموده قول بگو، این باید به زبان جاری بشه. ما به ما چی گفتن؟ گفتن که علیون مع القرآن و القرآن مع علیه، یعنی اگر شیعه علی هستی باید تمام سکنات، حرکات، صحبت، تصمیم، فرهنگ، مدنیت، آداب، رسوم، سیاست، تربیت، انتخابات همه باید قرآنی باشه.
امام حسینی ها قرآنی هن، قرآنی ها امام حسینی هن، از هم جدا نمیشن.
لن یفترقا، امام ما لن یفترق، خیلی عالی فرمودی. ما هم باید پا بذاریم جای پای اونها دیگه.
بله،
بله، ما دستور داده است. این که فرمود علیون مل قرآن و قرآن و علیه، یعنی راه استفاده از امیرالمومنین قرآنه. میخوای از علی سهم ببری، نصیب داشته باشی، باید شخصیتت شخصیت قرآنی باشه. تو خانواده چقدر آیات قرآن حاکم است؟ چقدر دارایی داری از قرآن. شهاب‌الدین سهروردی میگه من از قرآن فقط دو سوره بلدم، اونم در مدرسه یاد نگرفتم، اونم استادم به ما یاد داده است. میریم کربلا. اما عبدالله حسین در بیان یک شعارش مربوط به رهبریته، اولین وصفی که برای رهبر داره دست میذاره روی قرآن. ما باید برگردیم به این مسئله، باید برگردیم. این ضروری ترین بحث است بر مناسک عزاداری. اگه یک اهل کسی که منسک جراست که اشتباه است، نباید منسک جرا باشیم. مناسک ما پیام داره، منسکی که پیام نداره چه منسک؟ اگر منسک گیرا قرآنی باشه، قرآن بگه قل ان صلاتی و نسکی، اول نماز بعد منسک. یعنی بدون نماز ما منسک دینی نداریم. چقدر عالی شد، با تیر با نیزه نتونستن امام حسین از نماز جدا بکنن. میتونست داخل خیمه بخونه، چرا خارج خیمه خوند؟ بله. اما اولین وصفی که شروع میکنه در رهبریت دست میذاره روی قرآن. ولا امری مال امام الا العامل بالکتاب. چقدر عالی گفت. اونم ولا امری، یعنی هر کس زندگی من نگاه بکنه میفهمد که اولین وصف رهبر قرآن است. اولین وصفی که باید لحاظ بشه در رهبر قرآن است. لا امری این قسم، در دادگاه یه قسم داریم یه بیانه داریم، نه اینجا خود بیانه رو قسم خورده است. آقا خود ولا امرو که انهم لفی سکرتهم لعیمهون، خدا در قرآن به پیغمبر میگه قسم به جان تو، یعنی هر که زندگی تو رو ببینه میگه مردم مستن. اون بیانه است. حالا از اینجا معلوم میشه کسی که با قرآن بیگانه است پس با امام حسین هم بیگانه است. این شعار امام حسین اول شعارش، یعنی کسی که قرآن را زیر پا بگذاره، این امام حسین را هم زیر پا گذاشته است. این کلمه زیر پا گذاشتن کنایه از پایمال کردن، یعنی اهانت کردن
و حقش رو ادا نکردن.
در کربلا اونایی که در کربلا بودن، اونها چون قرآن رو تیکه تیکه کرده بودند، امام حسین هم تیکه تیکه کرده. خیلی عجیب است. امام حسین در کربلا این آیه رو خوند: الذین جعلوا القرآن عزین. عزین یعنی تیکه تیکه. یعنی شما چون قرآن تیکه تیکه کردید، اومدید اینجا شدید امام کوش به نام قرآن، با قرآن با آیات قرآن سر امام حسین بریدن که داد میزدن و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا و نسلیه جهنم و ساعت مسیر رو داد. از لشکر بلند بود این آیه رو میخوند.
الله اکبر.
بله، تو از امت جدا شدی، خونت هدره. اما چون قرآن رو تیکه تیکه کردن، بدن مبارک امام حسین هم تیکه تیکه کردن. یعنی هم قرآن عینی پاره پاره شد، هم قرآن کتبی پاره پاره شد. و در طول تاریخ در هیچ نقطه قرآن اینجوری پاره پاره نشده است. اینکه الذین جعلوا القرآن عزین فرموده خیلی حرف است، خیلی حرف است. خب امام اومد کربلا که اون تحریفی رو که از آیات دارن اونها رو تحریف رو بزنه کنار. خدا در قرآن فرموده به رسول خدا، ما تو رو فرستادیم این آیات فرستادیم لتو بیینه. معنیش چیه؟ و انزلنا الیک الذکر لتو بیینه للناس ما نزل الیهم. لتو بیینه، لتو بیینه یعنی قرآن احتیاج داره به مبین. قرآن همیشه هست، پس احتیاج به مبینم همیشه هست.
امام همیشه باید
پس بعد از پیغمبر کیه مبین؟ این مبین بعد از رسول خدا. قرآن که آیه میگه احتیاج به تبیین داره. حضرات معصومین عملشون، قولشون تفسیره. بعضی وقت قول کفایت نمی کنه، باید خون ریخته بشه، با خون قرآن تفسیر بشه. امام حسین تشریف آوردن در کربلا، خون دادن، شهید شدن، تا کسی نگد که حاکم جائر ولو شرب الخمر ولو زنا ولو فاسق باشه ولو ضربکه ولو ظلمکه اطاعتش واجبه. اگه اینجوری باشه که دیگه روح دین همینه دیگه، عدالت، همه چیز از بین رفت،
که جامعه از مسیر قرآن منحرف نشه.
احسن.
و تو باید حواست باشه
به نام قرآن، به نام این خیلی خطرناک است، به نام قرآن اطاعت از حاکم جائر واجب باشه، چقدر باید نوشتن یه شبر یه وجب از حاکم جائر، مثلا از بن سلمان جدا شدی از دین جدا، اصلا دین از گردنت جدا شد، خلع عنه ربقت الایمان، شما رو به خدا دیگه از دین چیزی مون؟ اگر تراث پیغمبر از اینجا سر در بیاره چیزی موند؟ اگر تراث پیغمبر از مشروعیت حاکم بلغلبه سر در بیاره دیگه چیزی موند؟ اگر تراث پیغمبر از مشروعیت سلطنت موروثی تراث حاکم بل ارث بود دیگه یزید سر در بیاره دیگه معلوم شد امت راه اشتباه رفته،
تمام بدعت
از یزید که سردار آورد، یعنی امت را اشتباه رفته است
و حالا حضرت باید خون بده
برگردونه. در وسط میدان فرمود انا حق من غیر، غیر از من هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه. شاید عالی قرار زمین است که شخصیت اونها شخصیت قرآنی است، هر حرفی زدن هر تصمیم گرفتن، ما که ادعای پیروی داریم، امام صادق فرمود من هر چی میگم از قرآن میگم، سوال کنید بگم که از کجا میگم، قرآن فرموده تبیان لکلیشه. یه شاغول دست معصومه، شما هم این شاغول رو دستتون بگیرید، شاغول قرآن. به زراره گفت چطور با مردم معامله میکنی؟ گفت شاغول داریم، نمود المتمار، متمار یعنی شاغول، متمار لفظ عراقیه، حضرت بچه حجازه، گفت عمل متمار، متمار چیه؟ گفت اتر، ترم لهجه حجازیه، بره شاغول. گفت شاغول داریم، گفت شاغول چی؟ گفت ولایت، هر کس اهل ولایت باشه میپذیریم، اهل ولایت هم باشه تردش میکنه. گفت قرآن بهتر از حرف زده. گفت یعنی من سیرم، برنامم، حرکتم قرآنی نیست؟ گفت نه. گفت چطور؟ گفت مگه آیه قرآن نخوندی؟ والمستضعفین من الرجال و النساء والولدان الذين لا يهتدون الا ولا يستطيعون سبيلا، اون انسان‌های مستضعفی که ابزار تحقیق ندارن، دلش پاک پاکه، در سیبری زندگی میکنه، فرض بفرما امکانات فراهم نشده، ابزار لا يستطيعون الا، ابزار تحقیق دستش نیست، اینه میخوای تردش کنی؟ مردم رو به سیاه سفید تقسیم کردی؟ ببین با قرآن.
بله.
حالا من بخوام اون جاهایی که مفصل بیارم برای شما، تمام روش، تمام حرکات، تمام تصمیمات با آیات قرآن است. خب حالا اصل بحث وارد میشیم، این شد مقدمه. اینه که امام حسین شعارهاش همه سند قرآنی داره و ما دونه دونه شعار میگیم، آیهش میاریم، حرف حضرت میاریم، شعارش میاریم. یه بحث بسیار جالب، میبینید که چقدر قرآن حکومت کرده هستن، نهضت نهضت قرآنی بوده اونجا. از این چند تا مطلب معلوم میشه وقتی سند سند قرآنی باشه. اولش این است که حضرت آقا معلوم میشه که امام حسین از راه خارج نشده است، چون یک عده در تاریخ گفتن امام حسین از راه خارج شده، اصلا همچه چیزی در سیره پیغمبر نیست، برخلاف دستور پیغمبر است. پیغمبر دستور داده شما نباید انقلاب بکنید، انقلاب حرام. الان هم شما برید عربستان تمام پر کردن، هر کس از انقلاب حرف بزنه جزء خوارج است. هر آخوند تیزبین وهابی روشنبین که گفته این حرف درست نیست الان در زندانه. دونه دونه اسم اونها رو هم میتونم برای شما بیارم اینجا، متفکرین وهابیت که متوجه شدن
بابا ما از کجا سر در آوردیم؟ از شهر نمون سر در آوردیم. مگه میشه پیغمبر میاد چی به ما میگه؟ اعتراض کردن همه رفتن زندان.
این قفزا بسته است.
بله بله. بقیه که موندن همه میگن انقلاب حرام. 1400 ساله میگن که انقلاب حرام و به نام پیغمبر و به نام دین و به نام قرآن. این خیلی.
فقط ما درست میگیم.
بله میگن در اجتهاد فقط برای ما باز است. قرائت ما از این رسمیت داره. هوار لا 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 لا. اون شاه عبدالله یه هواری درست کرد بین ادیان. تحریمش در جده. تحریمش کردن. گفتن هوار بین اسلام و شرک لا 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 لا. در حالی که خدا میگه و جادل هم بلتی احسن. برو کسانی که مسلمون نیستن هوار کن، هوار احسن، فوش نگیا، اهانت نکن یا
بحث کن
مؤدبانه. بله. حالا امام حسین چون سند این شعرا قرآنی است پس روی جاده است. یک مطلب. دومم این است که تمام مطالبات امام حسین مطالبات قرآنی است. یه مطالبه غیر قرآنی نداره. سومم چون نهضت نهضت قرآنی است، قرآن میشه تعریف کرد؟ نه. پس این نهضت هم نمیشه تعریف کرد. زحمت بیجا میکشن. با قرآن میشه تحدی کرد؟ قرآن بارها دعوت تحدی کرده. اگه تونستید یه آیه مثل بیارید. امام حسین هم نهضتش قرآنیه. با امام حسین هم نمیشه تحدی کرد. پیغمبر ما فرموده لن یفترقا. من این سه مطلب رو یه خورده برای عزیزانم باز میکنم. اولی که امام حسین از راه خارج نشده است. امام حسین روی جاده است. روی جاده است. و ان هازا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خدا گفته این مسیری که من بگم راه همین است. کسی که اومده در دنیا زندگی بکنه یه راه بیشتر نداره. اون راهی که من تصویر کردم، آدابی که من گفتم، حقی که من تعریف کردم، سعادتی که من تعریف کردم، شقاوتی که من تعریف کردم، حق و باطلی که من تبیین کردم، هدایت ضلالتی که من تعریف کردم، معروف و منکری که من تبیین کردم. خدا بارها از انحصار صحبت کرده است. الحق من ربک. این انحصار. بشر مال منه. من میدونم که چه سعادتی، چه راهی. الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، من خلقم. من میدونم اونی که مخلوقاتش منه. من باید قانونش بنویسم، من باید مسیرش رو مشخص بکنم. چقدر قرآن حرف داره در اینجا. کسانی که با شعارهای امام حسین مخالفت میکنن یا به نام دین، که غالبا به نام دین و به نام تعویل است، اونا خارج شدن از مسیر. امام حسین از مسیر خارج نشده است. میدونید چی میخوام عرض کنم آقا؟ مطلب جدیدی امام حسین نیاورده است. خیلی هم میگن مطلب جدیدی شد. پیغمبر اینجوری معامله نکرد. خلفای راشدین اینجوری معامله نکردن. شورش برزمامدار خودسر این مطلب جدیدیه. حضرت دید که اینا میگن این مطلب جدیدیه، فرمود انما اسیرو به سیرت جدی و ابی. خودش فرمود بابا من حرف جدیدی نیاوردم. اسیرو به سیرت جدی و ابی. شورش بر زمامدار خود سر، این که با زمامدار خود سر بیعت نکنی و اگر اجبار کرد و اگر تحکم کرد تا دادن طفل حرکت بکنی. خیلی مطلب است اینا.
یعنی سر دین، سر قرآن من با هیچ کسی تعارف ندارم، هر هزینه ای هم داشته باشه میدم.
اما این سیره جد منه، حرف جدیدی نیاوردم.
نه
الان عینه مفتیان وهابی میگن همچه چیزی اصلا تو دین نیست. عین عبارت مفتی عربستان براتون میخونم، میگه حسین غیر مسلم. استغفر الله ربی و تعالی. همچه چیزی در دین نبوده. ولی یه جمله هم درست کردن که مطلق حسین به سیف جده. به سیف جده یعنی با دستور خود پیغمبر کشتن. خود پیغمبر گفته بود قاتلو من مرق عن الدین و فارق الجماعه.
الله اکبر.
که اینها همه با روح دین، با روح شریعت، با روح قرآن ناسازگار است. من یک کتابی نوشتم آتش تولد بر خرمن تنزیل، آخرش نوشتم این فقط به خاطر این است که نوشتم که امثال داعش رو به حساب خدا، به حساب پیغمبر، به حساب چینش آیات قرآن و به حساب سنت پیغمبر در نیستن که اون کار رو دارن میکنن. حالا اینه که از مسیر خارج شد به امیرالمومنین هم زدن. میدونی که امیرالمومنین هم یه عدالت عجیبی آورد، خیلی عدالت عجیب شد. از فردای خلافت شروع کرد، اوضاع به هم ریخت، فرار شروع شد، همه دارن فرار میکنن. طرف معاویه گفت من به حساب همه میرسم، حتی به خلفا هم حسابشم میرسم که ببینم این درآمدی که دارایی که دارن متناسب با درآمدشون بود یا نبود. گفتن این چیز جدیدیه، پیغمبر این کار نکرده. عجیب این است، اگه کسی خون گریه کنه جا داره، روزه میخواد، روزه همین است که امیرالمومنین دفاع میکنه من روی جاده هم. از جاده خارج نشدم، اونقدر من غصه میکنم آقا. اصلا خون گریه کنه کسی معلوم نیست که اون شخصیتی مثل امیرالمومنین بیاد دفاع کنه بابا من چیز جدیدی نیاوردم، عدالتی آورد که میگه میترسم خدا یخه منه بگیره بگه یا علی کوتاه اومدی در عدالت، انی علی ان اکون مقصرن فی ذلک اخوف. میترسم بگه کوتاه اومدی، یعنی چقدر تمرکز کرده دین ما روی عدالت. چون اگر عدالت بریم میشه ظلم، ظلم هم ظلمات است. یه ظلمتش این است که بیدین میشه دیگه، به خدا هم کافر شد. ظلم وقتی ظلم بشه، حقش ضایع بشه، کرامتش بشکنه، شأنش شکسته بشه، کلن ضایع بشه، میبینید که از دین هم خارج شد. از ظلم ظلمات است در دنیا و آخرت، این حرف حرف حساب شده است. اون ظلمات باید باز بشه که اگر یه حکومتی از مدار عدالت خارج بشه، اصلا العدل و حیات و الاحکام. میخوای این جوان ها نماز بخونن؟
روحش
میخوای این جوان ها حجاب داشته باشن؟ خدا رحمت کنه، هزاران رحمت بر مرحوم آقای محمد رضای حکیمی در الحیات اینا رو خیلی خوب بس کرده. العدل و حیات و الاحکام، عدالت درست بکنه، نماز هم میخونه، حجابش هم حفظ میکنن. لو عدل فی الناس لاستغنوا، اگر عدالت رعایت بشه لاستغنا، فقیرم پیدا نمیشه.
و حضرت فریاد میزنن امیرالمومنین که راه همین است.
الان براتون میخونم. مصیبت دفاع میکنه که بابا من از مسیر خارج نشدم، شما هم از مسیر خارج شدید که استبعاد میکنید این عدالتی رو که من شروع کردم. جناب طه حسین یه مجموعه نوشته، اگر کسی پیدا کرد حدود 10-15 جلد است.
خب
خیلی خوب نوشته است آقا اون مجموعه رو، در قسمتی که برای خلفاست اونجا رو بخونید، قسمت امیرالمومنین اونجا هم خیلی خوب نوشته. روشندل بوده دیگه، باسواد بوده، ادیب بوده، الایام رو نوشته، ترجمه شده آن روزگاران. چه قلمی، چه فصاحتی، سحر کرده الله. در ادب عربی اونجا یه جمله ای داره، میگه امیرالمومنین راست میگه. میگه تو مسیر بود ولی نمیدونست که زمان پیغمبر گذشته. اون خط دلم میگه میگه علی راست میگه، حرفایی که میزد حرفای پیغمبر بود، ولی خیلی عذر میخوام از این تبیین. میگه یه جا علی متوجه نشد که بابا زمان گذشته دیگه، زمان پیغمبر نیست، زمان عوض شده، قرار نیست معصوم متأثر بشه از شرایط تاریخی، روزگار عوض شده. ما مگه تابع روزگاریم؟ روزگار تابع کیه؟ دین عرفی بشه، عرفی بشه، عرفی بشه. میاد میگه خدا چرا گفته امر به معروف نگفته امر به واجب؟ چون میخواد دین عرفی بشه. استغفرالله رب. حضرت فرمود ولا تکن امعه، امعه نباش. یعنی هر کس اومد بگو انی معک، انی معک، انی معک یعنی چه؟ من با تو هم، من با تو هم، من با تو هم. ما با حقیم، ما با اراده خدا هستیم، ما اومدیم خودمون رو تنظیم بکنیم با اراده خالق این نظام تا ذرات عالم هم با ما هماهنگ بشه.
و حق با گذر ایام و روزگار عوض نمیشه.
میشه که میگه که امیرالمومنین راست میگفت، ولی روزگار عوض شده بود دیگه، روزگار پیغمبر نبود. امیرالمومنین اصلا اعتنا نکرد که روزگار عوض شده، حتی خودش گفت هازا ما اون آجن بلغمتون یو غصبه ها آکلها. این ماء آجن است، آب تلخ است. اول خلافت گفت لغمه است که هر کس بخوره گلوش میمونه، ولی یه ذره تخطی نکرد از سیره پیغمبر. هر کاری پیغمبر ما کرده بود همون کار انجام داد، سرصدا بلند شد. اصلا اعتنا نکرد به سرصدا. یعنی شما هم به سرصدا اعتنا نکنید. راهی که من رفتم همین راه برید. فرزندشم گفت پیغمبر امام حسین گفت این مسیری که من رفتم شما هم برید، من بیعت نکردم شما هم بیعت نکنید. ولکن فی اصوه، میشه استثناء؟ میای سخنرانی میکنی داد میزنی که حسین استثناست و استثناست، حسین یه استثنایی تحمیل شده بر دین اسلام، بر تاریخ اسلام است. استغفرالله ربی و توبه. یه حرفایی که آدم تعجب میکنه چطور با چه جرأتی اومد بیای ما هم شرطی بزنیم. تمام اصول متسید از اصول، یعنی برگرفته از اصول. خودش میگه من حرف جدیدی نیاوردم، انما اسیر به سیرت جدی و ابی. راه جدم رو میرم، راه علی رو میگم، اونا هم استثناء هستن. پس بگو کل دین استثناست. مالکم کفت حکمون.
حضرت دارن تاریخ رو میبینن حاج آقای عاملی. با این نکاتی که شما گفتید من تلقی مینه و احساس کردم که یه خطکشی برای کل تاریخ، لذا سر کوچکترین چیزی کوتاه نمیان.
بله.
برای اینکه میخوام معیار درست کنن.
احسنت. خیلی عالی فرمودید. امیرالمومنین مأمور است، هر امامی به یک چیز خاصی مأمور است که الگو بشه. امیرالمومنین الگوست برای تأثیر حکومت آرمانی. اصول حکومت آرمانی چیه؟ این تأثیر کرد رفت، موفق شد، تنازلم نکرد، هیچ تنازلم نکرد. امام حسین مأمور است که الگو بشه در یک موضوعی که مبتلا به اصلی تمام ادوار بشریت است، ابتلا به زمامدار خود زد. چه کار بکنیم؟ میگه راه من نشون میدم. از طرف خدا مأموریت داره
و من کوتاه نمیام.
بله کوتاه نمیام اصلا و ابدا. اون وقت امیرالمومنین با یه جملاتی از خود اشتفا میکنه که انی لعلی جادت الحق. بابا انیل علی بیاد بگه انیل علی جادت الحق، ببین چه تردید و چه شبهاتی درست کرده بودن. چرا؟ چون عدالت خیلی منافع خیلی ها رو به هم میریزه. صحبت از رهبریت صالح بکنی غوغا بلند میشه، ولذا حجمه هم بر امام حسین هم بر امیرالمومنین طوری شده که هر دو بزرگوار میگن ما از مسجد خارج نشدیم. ببین تئوری ها گفته شده اما امت هنوز نفهمیده. عدالت باید اونطور باشه که علی انجام داد و مقاومت در برابر استرداد زمامدار خودسر اینطور باشه که امام حسین خود انجام داد. پس ما باید یه الگوی جاودانه داشته باشیم. صرف گفتن مباحث کافی نیست، در مرحله عمل تصویر میشه حقیقت دین در مرحله اجرا. ولذا خدا فرمود که ولکم فی رسول الله
اسوتون حسنه.
این بس ادامه داره انشالله فرصت آتی
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاج آقای عاملی. نکته های خوبی رو شنیدیم، یک تصویر ماندگار از قیام و نهضت سید و شهدا به تعبیر حاج آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه. در این مجموعه سلوک عاشورایی حضرت یک مصلح غیور بودن و بعد این بحث غیرت دینی رو اونجا مفصلیشون اشاره میکنه و اینها وقتی منظم میشه به نکاتی که از حاج آقای عاملی شنیدیم به نظرم بحث جذابی خواهد بود و بسیار عمیق. دوستانی که اهل مطالعه هستن حتما با دقت نظر و امعان نظر ویژه میتونن به نکات خوبی دست پیدا بکنند. خیلی خوب مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. آیات پایانی سوره مبارکه نحل رو عزیزانم امروز تلاوت خواهند کرد در شب شهادت حضرت زین العابدین چه خوبه سبب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی حضرت. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون. با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. خیلی ارادت داریم، خیلی ممنون و متشکرم از لطف و محبت همه عزیزان و مخاطبان جان. پیام های سراسر لطف و محبت شما به ما میرسه. انشاءالله که ما رو دعا بکنید، ما هم انشاءالله دعاگوی شما هستیم. حاج آقای عاملی عزیز اشاره قرآنی رو بفرمایند و انشاءالله خداحافظی بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی احسن، اینو من انتخاب کردم. ناظر به دعوت، نوع دعوت اسلام به اسلام است. خدای متعال بخشی از آیات قرآن اختصاص داده که چطوری غیر مسلمان ها را دعوت کنید به اسلام. خدای متعال بسیار حساس است به نوع دعوت، ولذا فقط دعوت رو قید به اذنه زده، فرموده یا ایها النبی
انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الی الله باذنه. اونا رو قید نزد، گفت دعوت باید به اذن من باشه و سراج منی را. بعضی هم میگن اینه هیچ کس نمیتونه حل بکنه، چرا فقط اینه قید زد، فقط امام زمان باید بیاد خودش تفسیر بکنه. ولی من میگم که روشنه، چون دعوت اگر حساب شده نباشه، به جای این که بیاد برای اسلام طرفدار درست بکنه، جذب بکنه، نفرت درست میکنه. خیلی دعوت ها الان پیدا شده، شما داعش هم یه نوع دعوته، وهابیت هم یه نوع دعوته. من آیات ناظر به دعوت کفار به اسلام هفت هاست، هفت ها رو سریع عرض میکنم، باید یک کتاب تبدیل بشه به کتاب. اول این است که ادعو الی سبیل ربک که الان خوندم، حکمت هم بر موعظه مقدم کرد، چون در اسلام عقل استدلال مقدم است. بعضیا با برهان استدلال جذب میشن، بعضیا با موعظه، بعضیا با مجادله، ولی ذا ستاره آورد. اما اول آورد حکمت رو آورد، یعنی برهان از همه بالاتر است. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. خدا در قرآن میگه اگه سر کسی رو میخوای ببری با برهان، اگه کسی رو میخوای زنده بکنی با برهان، نه با شمشیر، نه با تهدید، نه با اکراه، نه با اجبار. آیه دوم، قول هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. من با بصیرت مردم رو دعوت میکنم. بصیرت با شمشیر جور در نمیاد، با خشونت جور در نمیاد، با اجبار و کراهت سازگار نیست. آیه سوم، و این احد من المشرکین استجاره، که اگه مشرکی در وسط جنگ پناه آورد به تو، قرآن رو براش بخون، قبول کرد کرد، اگه نکرد با پول جیب خودت اونو به جای امنی برسون. ذالکه بنام قوم لایعلمون، نگفت کره زمین رو از مشرکین تطهیرش کن، بلکه آخرش یه عذرم برای مشرکا درست کرد. عجیبه این آیه، میگه اینا نمیدونن. به به به، پس دعوت اسلام اینجوریست، قرآن رو بخون، زیبایی اسلام رو بگو، پذیرو پذیرو، نپذیرو رهای، امنیتت خودت امنیتش حفظ کن. چهارم، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. تمام حرفا باید گفته بشه تا مسلمان بهترون رو انتخاب بکنه. آیه میگه فیتبعون احسنه، که شما میتونید احسن انتخاب کنید، همه حرفا گفته بشه. پس معلوم از این آیه معلوم میشه در عرصه دعوت و تبلیغ اسلام بر آزادی بیان تاکید داره، یعنی فضای آرمانی اسلام برای تبلیغ فضای نقادی علمی، فضای گفتگوست، تا همه آرا و نظرات بدون واهمه طرح بشه، نقد بشه. عجیب است، دنبالش گفت اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اگه میخواید به هدایت برسید، به عقلانیت برسید، راهش اینه. به جان عزیز شما، ساعت ها روی این آیه صحبت بشه کمه، چه ریزکاری ها. پنجم، آیه دعوت، و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم. میگن پیغمبر گوشه، هر حرفی میگه گوش میده. خدا میگه گوش خوبیه، حاکم باید گوش بده، جامعه باید جوری بشه، بله، که تمام حرفای مخالفین شنیده بشه. ششم، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. با شمشیر نمیشه عملی اوضاع ذهن عوض کرد، عملیات ذهنی با عملیات ذهنی تغییر پیدا میکنه. چه آیه زیبایی است. وهابی ها میگن با آیه سیف همه اینها نصف شده، خون کسی گریه بکنه جا داره، میگه همه اینها منسوخه، با آیه سیف فقتلوهم حیث ما ثقفتم بهم، اونم ما جوابشو در اون کتاب دادیم. هفتم، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. با عمل خودتون ما شما رو امت وسط، یعنی امت عدل قرار دادیم. امتا وسطا یعنی امتا عدلا. با عمل خودتون مردم رو جذب کنید به اسلام. آخرین حرف من که تمام بشه، فان تولوا فان تولوا، در قرآن پره فان تولوا فان تولوا. پیغمبر اگه حرفتو گفتی ولی تولوا اعتنا نکردن، شما رو به خدا یکیشو برید پیدا کنید، گفته اگه تولوا کردنشو بزن اصلا و بعدم اگه حرفتو گوش ندادن
انما عليك البلاغ
رهاشون
کن ان الله يحكم بينهم يوم القيامه خودم حکم میشن در آخر خودم حکم میکنه.
خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم حاج آقای عاملی، سپاسگزارم. ممنونم از توجه و همراهیتون. حاج آقای عاملی دعا بکنند و آمین بگیم و انشاءالله خداحافظی بکنیم.
یه دعاییست: اللهم لا تشغلنی بالاهتمام عن تعهد فروضک و استعمال سننک. خدایا باغم غصه نگذار که من از رسیدگی به واجبات تو، به رابطه تو محروم بشم.
الهی آمین.
وقتی غم غصه گرفتار میکنه انسان رو دغدغه داره، چی شد، اون رابطه عاشقانه، مغازله لذیذانه دیگه از دست میره. یه دعای بسیار خوبیست. اونا که گرفتارن با این دعا به خدا بگن: خدایا من میخوام گرفتاریم برطرف بشه تا با تو رابطه خیلی خوبی داشته باشم، خلوت خوبی داشته باشم، همزبان بشم با تو. این دعا بهترین است. الله من از طرف همه عزیزان اینو میخونم برای رفع گرفتاری با یک مقصد بسیار مبارک که رابطه خوب، واجبات خوبی با خدا داشته باشیم. اللهم لا تشغلنی بالاهتمام. اهتمام یعنی هم و غم داشتن. منو با هم و غم مشغول نکن. تعهد یعنی رسیدگی کردن. کفشتون رو رسیدگی میکنه، لباستون رو رسیدگی میکنه، نمیگن عربی تعهد. تعهد فروزک یعنی واجباتت و استعمال سننک و رسیدگی به سنتاتی. میخوام نماز شب بخونم بدون دغدغه، بدون واهمه، یه لذتی، یه مستی داشته باشم. اینا نمیگذره من رو. این غم و غصه گرفتاری ها رو از من برطرف بفرما تا رابطه خوبی، ادبیات خوبی با تو داشته باشم
انشاءالله و الهی آمین. خیلی از دستو ممنونم حاج آقای عاملی. بسیار خوب، باید خداحافظی بکنیم. حسن ختام برنامه امروز ما زیارت دلهای ماست به سمت مدینه النبی، مزجع بی فروغ حضرت زین العابدین علیه السلام، بقیع نورانی که انشاءالله یه روزی برای اون حضرات تک تکمون صحن و سرا بسازیم و انشاءالله زیارتشون بکنیم. من کمتر از آنم که به پای تو بیفتم، عالم شده سجاده و افتاده به پایت. السلام علیک یا علی ابن الحسین زین العابدین. تا سلامی دوباره، سپاسگزارم. حاج آقای عاملی با تایید.
الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. اخترته لنفسه وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائه حتى تبلغ به ما تغرى به عينه في الدنيا الآخرة. إنك